اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. برای اینکه آنچه میگیم و آنچه میشنویم مرضی خدای تبارک و تعالی قرار بگیره، یه صلوات محبت بفرمایید. به حول و قوه الهی قصد دارم از این جلسه فقرات زیارت عاشورا رو خدمت شما عزیزان و بزرگواران شرح و تفسیر کنم. البته همه اینها منوط است به خاص خدای تبارک و تعالی، چون معصوم فرمود علیه السلام که ربوبیت حضرت حق رو، الوهیت حضرت حق رو در شکستن عزم ها ببینید، در شکست شدن اراده ها بیابید. یه وقت از همه عالم و آدم قصد میکنن یه کاری رو انجام بدن، یه امری محقق بشه، همه اسباب و علل که شما میشناسید دست به دست هم میدن، اما چون مشیت خدا بر او تعلق نگرفته محقق نمیشه. یه وقت از بالعکس تمام اسباب و علل عالم دست به دست هم میدن تا یک موضوعی، یک فعلی محقق نشه، موجود نشه، اما چون اراده و مشیت حضرت حق تعلق گرفته که او موجود باشه، بشه، محقق میشه. فلذا ما از همین اول جلو خدا لنگ میندازیم، میگیم عرضه می داریم خدایا ما دست استکانت و توسل خودمون رو به سمت تو دراز میکن، که ما رو موفق بداری در این راه، ما رو مصیب بداری در این راهی که بخواییم پای معارف بلند زیارت عاشورا بنشینیم. برای اینکه حضرت حق یاری بکنه یه صلوات محبت بفرمید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. استمداد می جوییم از روح پرفتوح سید الشهدا و فرزند بزرگوارشون علی ابن الحسین و اصحاب معصومین و اولاد طاهرین حضرت، که قلب و سر و روح و باطن و ذهن ما رو باز بکنند برای درک و فهم معارف بلندی که در زیارت عاشورا هست، ما رو یاری بکنند برای همراه شدن با محتوای عمیق زیارت عاشورا. خب همه می دانید زیارت عاشورا از بلندترین زیارات شیعه است، از مهمترین زیارات شیعه است، بنابه روایاتی حدیث قدسی است، یعنی خدای تبارک و تعالی او رو انشاء فرموده به قلب پیامبر بزرگوار اسلام و از طریق امام باقر علیه صلات و سلام به ما رسید. خیلی هم سفارش کردن، تأکید کردن به خواندن زیارت عاشورا، خیلی بهش اهمیت دادن و یک دوره درس‌های بلند معرفت شناسی، امام شناسی و انسان شناسی در باطن زیارت عاشورایی که هر هفته موفق هستیم به خواندنش مندرج است. به عبارت دقیق تر این جمله رو یادگاری بمانه برای همه شما که زیارت عاشورا منشور زندگی انسان حقیقی است، منشور زندگی انسان حقیقی و انسان شیعه است. خب قبل از اینکه این ادعای خودمون رو راجع به زیارت عاشورا، اینکه مهمترین زیارات شیعه است، سلام علیکم و رحمت الله، و این که منشور زندگی انسان ثابت بکنیم، لازمه یه مقدمه ای رو راجع به خود زیارت خدمت شما عزیزان مطرح بکنیم. خب این مقدمه ما قطعا یه مقدار طولانی خواهد شد و چند جلسه ای به طول خواهد انجامید، اما خب چون مسئله مهمیه اشکالی نداره. اصلا این مسئله زیارت در اسلام چیه؟ چرا در اسلام این همه به زیارت تأکید شده و این مسئله مهم قلم داد شد؟ شما همین کتاب معروف مفاتیح الجنان رو باز بکنید یا کتاب های دیگه مثل اقبال الاعمال، بلد الامین، قسمت عمده از محتوای این کتاب ها به زیارات اهل بیت اشاره داره، اختصاص داده شده. شما مخصوصا زیارت سید الشهدا علیه السلام، ولادتی است، شهادتی است، وفاتی است، ایام مناجاتی است، عیدی است، هر چیزی باشه شما میبینید ورود زیارت به سید الشهدا است. افضل اعمال زیارت سید الشهدا است. نه تنها به زیارت سید الشهدا تأکید شده، به زیارت همه معصومین. روایت های مختلفی هم آمده که از وجود مقدس پیامبر و دیگر ائمه که نمیدونم هر کس من رو زیارت کنه چنین خواهد شد، هر کس علی رو زیارت کنه چنان خواهد شد، هر کس فرزندم حسین رو در کربلا زیارت کنه بهشت بر او واجب میشه، هر کس فرزندم رضا رو در طوس زیارت کنه چنین و چنان خواهد شد. به هر تقدیر تأکیدات مختلفی شده بر زیارت، خیلی اهمیت داده شد. من زار ولدی عبدالعظیم به ری که من زار الحسین به کربلا. هر کس فرزندم عبدالعظیم رو در ری زیارت کنه، خب نگاه بکنید رسول بزرگوار اسلام این روایت از حضرت ختمی مرتبته، وقتی این روایت رو فرمودن، این جمله رو فرمودن که امام حسین هنوز کوچیکه، سن و سالی نداره علی ظاهر، عبدالعظیم حسنی هنوز به دنیا نیامده، قریب به 100 سال بعد عبدالعظیم به دنیا میاد، هر کس عبدالعظیم رو در ری زیارت کنه انگار حسین رو در کربلا زیارت، نه ری موضوعیت داره و نه کربلا. خب چی میخوام به ما بگن؟ چیه که از 100 سال قبل مقدمه چینی میکنن برای این ماجرا، از 200 سال قبل مقدمه چینی میکنن برای این ماجرا؟ چی رو میخوام به ما بگن؟ هر کس فاطمه رو در قم زیارت کنه، دخترم فاطمه رو در قم زیارت کنه، هر کس خواهرم فاطمه رو در قم زیارت کنه، وجبت له الجنه. این همه تأکید رو مسئله زیارت از چه ناشی میشه؟ که زیارت و عاشورایی هم که خب یک زیارت دیگه، اما با تأکید بیشتر، با اصرار بیشتر. خب میدونید امام حسین زیارت های مختلف، روز عرفه زیارت داره، روز اربعین زیارت داره، شبهای قدر زیارت داره، هر ایام مهمی امام حسین زیارت داره. از این بالاتر زیارت یک امام داریم، زیارت دو امام داریم، زیارت همه ائمه رو داریم، چند تا زیارت جامعه داریم. از اینها که میگذریم زیارت اصحاب و یاران حضرت، زیارت امامزاده ها. خب این حجم کثیری از کتب ادعیه ما رو به خودش، از روایات ما رو به خودش اختصاص داره. این اهمیتش از کجا میاد؟ اصلا ما میخوایم بریم زیارت چه بکنیم؟ زیارت میخوایم بریم خدا پول بهمون بده، نمیدونم همسر بهمون بده، میریم زیارت بهشت رو بگیریم، از آتش دوزخ فرار بکنیم میریم زیارت؟ چی میخوام به ما بدن تو این زیارت؟ اصلا چرا واژه‌ای هست تو زیارت ها که میگن هر کس امام رضا رو زیارت بکنه، روایت از حق معرفته یا عارفن به حقه. این عارفن به حقه، این حق معرفتی که تو زیارت مطرح کرده، این چیه؟ ما رو میخوام به کجا بکشانن؟ از این طرف این همه تأکید کردن تو زیارت، از او طرف چه نسبتهای ناروایی به زیارت داده شده، از مسائل سرسری و بی خود و بی جهت و امولوازی و از اینها شروع میشه، نسبت‌های ناروا میره بالا تا میرسه به شرک و کفر و الحاد. و اصلا یعنی چی شما میرید عتب بوسی خم میشید در مقابل اهل بیت، آستان بوسی میکنید؟ این تعظیم ها و کرنش ها شرکه، کفره، چرا این کارا رو میکنید؟ اصلا امام چه نیازی به زیارت شما داره؟ چرا میرید زیارت؟ و چرا این همه راه میرید؟ این مسیرهای طولانی رو طی میکنید. بعد حالا این راهی که میگم، مثلا زمان ما الان اراده میکنیم بریم زیارت، فردا میریم ترمینال سوار میشیم، پس فردا اونجاییم، پس اون فرداش برمیگردیم میایم میرسیم به شهر و دیار خودمون. اما یه موقع اینجوری نبود، یه مشهدکی شما میخواستی بری کلی زمان میبرد، کلی باید تدارک میدیدی، برنامه ریزی میکردی. چند وقت پیش یه بزرگوارایی از کرمانشاه راه افتادن رفتن مشهد، تو مسیر برگشت من یکی از اونا رو تو حرم عبدالعظیم حسنی زیارت کردم. این بنده خدا 25 کیلو وزن کم کرده بود، فقط هم مسیر رفت و زیارت پیاده رفته بود، برگشت و با ماشین اومده بودن. قدیما این شکلی میرفتن زیارت، یه کربلا میرفتن یه عمره کنارش میزدن 6 ماه طول میکشید. خب یعنی چی؟ مثلا من 6 ماه وقت بذارم برم خونه، زندگی، کار، دین و طلب و همه چی رو ول بکنم برم بر بگردم. طرف تو راه میرفت، حالا یه داستانایی هست، یه ماجرایی هست، بعدن خدمت شما حتما اینا رو نقل خواهم کرد بعضیاشو. دستش قطع شده طرف جونش رو از دست داده، ولی شما میبینید با همه این ماجراها اهل بیت محکم وایستادن، ولو نفسی از نفوسش یه جون خودش رو از دست داده، گفتن برید. چه اهمیتی داره زیارت که این همه روش تأکید شده؟ مخصوصا اصرار میکنم روی این کلمه معرفت در زیارت، عارفاً به حقه. چی میخوان از ما تو زیارت؟ بعد فکر نکنید این مقدمه ای که میگم راجع به یک فرعی از فروع مستحب اسلامه، نه، حرف من اینجا نیست. من میخوام به شما بگم، این نوید رو بدم، اگر بتونیم با هم این ماجرا رو خوب درکش بکنیم، این ماجرای زیارت رو خوب بفهمیمش، مختصات خودمون رو تو عالم پیدا خواهیم کرد، همه مشکلات ما حل خواهد شد. میدونیم الان کجا ایستادیم، باید کجا بریم، وظیفمون چیه، تکلیفمون چیه. به فرموده امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام، هیچ تندبادی ما رو تکونمون نمیده اگر این مسئله زیارت رو من موفق باشم خوب جا بندازم. هیچ تندبادی تکونمون نمیده، هیچ چیزی تو این دنیا نمیتونه ما رو جا به جا بکنه، اینقدر مسئله مهم و جدی است. از این بالاتر یه سوالایی برای خود ما پیش میاد، این یعنی چی ما هر هفته میریم هیئت؟ معنای این چیه؟ من هزار تا کار واجبتر دارم، زن دارم، بچه دارم، صله رحم میکنم. چه معنی داره 10 شب محرم میریم روزه میخونیم؟ اصلا میرم پول قرض میکنم، نمیدونم تو خونم جلسه برگزار میکنم برای اهل بیت، این خیمه رو بالا میبرم. دهه اول تموم نشده، دهه دوم شروع میشه، یه مجلس قبل عصر، یه مجلس بعد مغرب، یه مجلس نمیدونم 10 تا 12 است. دهه دوم تموم نشده، دهه سوم، دهه سوم تموم نشده، میگن را برید پیاده بریم کربلا، اربعین، زیارت ابی عبدالله. بر میگردیم بلا فاصله 28 سفر، اینا تموم میشه، فاطمی اول، فاطمی. ما باید با این مسئله خودمون رو راحت بکنیم، این ماجرا رو باید حلش بکنیم. زیارت عاشورا به طبع زیارتی مثل مابقی زیارت‌ها دیگه. تا مسئله زیارت حل نشه، مسئله زیارت عاشورا حل نخواهد شد. اینو گفتم یه مقدمه ای باشه برای عزیزان و حضرات که چی میخوام بگم تو این جلسه. انشالله بحث رو ادامه خواهم داد. یه صلوات محبت بفرمایید. درود و رحمت خدا بر پیامبر بزرگوار اسلام و ولی اعظمشون که به ما فرمودند اگر میخوای دین رو بفهمی، اگر میخوای اجزاء دین رو بفهمی، اول باید خودت رو بفهمی. اگر سوالی برات پیش اومد تو مسائل دینی، به جای اینکه اول بری تو خود دین غور بکنی، به جای اینکه اول بری جر و بحث بکنی، این کتاب رو بخونی، اون کتاب رو بخونی، این عالم رو زیارت کنی، اون عالم رو زیارت کنی، این استاد و اون استاد، رو فرمودن برو خودت رو بشناس. اگر بتونی خودت رو بشناسی، همه سوالها و مشکلاتت حل خواهد شد. من عرف نفسه فقط عرف ربه. چه جمله بزرگ، چه جمله کلیدی است. اگر خدای تبارک و تعالی به ما دستور داده برید زیارت، محکم هم پاش وایساده، ما این مسئله رو باید تو خودمون حلش بکنیم. تو نفس خودمون حلش بکنیم. چرا؟ چون هر کی خودش رو شناخت، خدا رو شناخت. خدام که اکبره، الله و اکبر. کسی که اکبر رو شناخت، بزرگتر رو شناخت، به طبع همه کوچیکترا رو که ذیل او هستن همه رو میشناسه. اینه که گفتن معرفت و نفس انفع المعارف. بالاترین معرفت هاست، بالاترین دانش هاست. هر کس، عزیزان من خلاصت کنم، نفس خودش رو شناخت، همه چیز رو شناخته، و اگر نفس خودش رو نشناخت، هیچ چیزی رو به طریق اولا نشناخت. توی مسئله بحث زیارت هم ما باید ببینیم زیارت چه رابطه ای با نفس ما داره و چه اثری روی نفس ما داره. جواب رو باید اینجا پیدا بکنیم. نمیخوام دروس معرفت نفس بگم، ولی امشب میخوایم یه مطالعه کوچیک با هم رو نفس خودمون داشته باشیم. لازمش اینه که از اینجای بحثم به بعد ذهن و دل و گوشتون رو به من بدید. بحثام حلقه واره، شایدم برای بعضیاتون یه مقدار سخت باشه، اما اگه دل بدین نتیجه خوبی آخرش میگیریم. ببینید، انسان وقتی نفس خودش رو واکاوی میکنه، بررسی میکنه، کنکاش میکنه، به این نتیجه میرسه که هم نفس خودش و همه نفوس انسانی اینها حریص به کمالات هستند. انسان از اون لحظه ای که متولد میشه حب ذات داره، عاشق خودشه، همه چیو برای خودش میخواد، همه چیو برای خودش میخواد، دنبال هر چیزیه که یک اثر و بهره ای از وجود داشته باشه. به این میگن کمال. کمال چیه؟ هر چیزی که بهره ای از وجود داشته باشه بهش میگن کمال. و به هیچ حدی از کمال هم قانع نیست. به هر حدی میرسه میگه بالاتر، بالاتر. تو لذت ها نگاه بکنی. لذت های نمیدونم خوراکی، جنسی، گفتاری، دیداری، شنیداری، وهمی، خیالی، عقلی، فوق عقلی، هر لذتی که به این میده این میگه بالاتر. به هیچ حدی قانع نیست. اصلا دائما برای خودش تولید کمال میکنه، تولید لذت میکنه. آستانه لذت خودش، سطح لذات خودش رو بالاتر میبره. نگاه بکنید شما، انواع و اقسام میوه‌جات رو خدا برای ما خلق کرده، خوراکی‌ها رو، ولی بشر قانع نیست، میشینه اینا رو با هم ترکیب میکنه. سیر تنوع غذاها رو تو تاریخ بشر یه داستانی داره، خودش تاریخیه. هزاران نوع نون داریم ما فقط. فکر نکن فقط این نون بربری و لواش و تافتون و اینهاست، نه. من چند وقت پیش یه کارخونه رفته بودم، بالغ بر 100 نوع نان پخت میکردیم تو همین شهر خودمون. انواع و اقسام بسکویت ها، شیرینی ها، نمیدونم ماکارونی، انواع و اقسام. اصلا دنیاییست. بشر دائما تولید لذت میکنه، به هیچ حدی هم قانع نیست، و هر حدی میرسه متوقف نمیشه، از او بهره مند میشه، میگه میرم سطح بالاتر. حالا یکی میگه من جوونیم، یه خونه ای داشته باشم، ماشینی داشته باشم، کاری، من قانعم به اینها. ولی اینطوری نیستی، نیاز الان توه. وقتی به اونها میرسی دنبال کمالهای بالاتر هستی، نیازهای بالاتر هستی. در علم حد نمیشناسه، در ثروت حد نمیشناسه، در قدرت حد نمیشناسه، همش میگه بالاتر، بالاتر، بالاتر. وقتی همینطوری مطالعه میکنی نفس خودت رو، اینا رو ببینید، تو نفس خودتو مطالعه کنید دیگه، به این گزاره میرسید: انسان عاشق مطلق کمال، انسان طالب بی نهایته، و هیچ چیز جز بی نهایت هم او رو راضی نمیکنه. همه ما طالبیم و مطلوب ما بی نهایته. همه حرفم شد این جمله: همه ما طالبیم، مطلوب ما بی نهایته. یه صلوات محبت بفرم. امشب میخوام توضیح بدم این بی نهایت طلبی انسان یعنی چه، به چه معناییه. 5 تا قاعده میگم. این قاعده ها سخت نیست، خیلی هم شیرینه، دریایی از معرفتم توش هست، بی نهایت طلبی رو برام معناش رو مشخص میکنه. دوست عزیز من، بزرگوار، قاعده اول، بین طالب و مطلوب همیشه سنخیت و مشابهت هست. یعنی چی؟ تو وقتی گرسنته پا نمیشی بری سنگ بخوری، یه چیزی رو میخوری که با ساختار وجودی تو مشابهت داشته باشه، سنخیت داشته باشه. وقتی بهت میگم تو بی نهایت طلب هستی، یعنی تو با بی نهایت مشابهت و سنخیت داری. خیلی حرف بزرگیه. مخلصش اینه که عزیز من، تو با خدا مشابهت و سنخیت داری. وجود مقدس ختمی مرتبت فرمود خلق الله آدم علی صورته، خدا انسان رو مثل خودش، بر مثل خودش، بر مشابهت خودش آفرید. پس قاعده اولی بود که با ما با بی نهایت مشابهت و سنخیت داریم. قاعده دوم، طلب هر چیزی نشانگر و معلول ظرفیت اون چیز. ما هر چیزی رو طلب میکنیم، قاعده اینه، ظرفیتش رو داریم. اگر ظرفیتش رو نداشتیم، هیچ وقت طلبش در ما به وجود نمی آمد. حالا که ما طالب بی نهایت هستیم، دوست عزیز من، ما ظرفیت بی نهایت داریم. اگر ظرفیتمون محدود بود، با اون محدودا اشباع می شدیم. یه مقدار از کمالات می ریختن تو ظرف وجودی ما، اشباع می شدیم. حالا که اشباع نمیشی، بدون تو ظرفیت بی نهایت داری. امیر مؤمنان فرمود اتز اما انک جرم صغیر انتوی فی که عالم الاکبر. تو فکر کردی همین جسم ریزه میزه که 100 متر از کره زمین بالا برن نگات کنن اصلا معلوم نیستی؟ فکر کردی این جرم صغیری؟ نه، تمام کرات و آسمان ها و کهکشان ها و هزار سال نوری و میلیارد سال نوری از اون ور برو تا بیا تو جسمای کوچیک، نمیدونم مولکول و اتم و ریز شد تا او اندازه های خیلی کوچیک، همه اینها رو هم عالم اصغره، عالم کوچیکه. تو وجود تو عالم اکبره. امیرالمومنین ظرفیت تو بی نهایته. تنها وجودی هم تو عالم که ظرفیت بی نهایت داره تویی. خدا فقط تو وجود تو میتونه قرار بگیره. ای قاعده دوم. قاعده سوم، طلب هر چیزی نشان دهنده وجود اون چیزه. ما معدوم مطلق رو هیچ وقت طلب نمی کنیم. چیزی رو که اصلا نیست تو هیچ که طلب نمی کنیم. یه موقعی حضور ذهن دارن بزرگترها، شاید شما هم داشته باشید، همه میوه کیوی اصلا تو ایران نبود، شاید 20 سال پیشه، کسی هم طالب کیوی نبود، اما همین که اومد شناختنش، همه طالبن کیوی بخورن. اگر تو بی نهایت رو می طلبی، به این خاطره که بی نهایت وجود داره، در عالم خارج هست. اگر گشنگی هست، غذایی هست. اگر تشنگی هست، آب هست. اگر چشم هست، طول موج هست. اگر گوش هست، فرکانسی هست تو عالم. تو طالب بی نهایت، پس بی نهایت وجود داره تو عالم. این قاعده سوم. قاعده چهارم، طلب هر چیزی نشان دهنده شناخت او چیز است. چون طلب مجهول مطلق امکان نداره. تو طالب هر چیزی باشی، نشون میده اون چیز تو عالم هست، میشناسیش، یه مقداری میشناسیش. بعضی یکم میشناسن، بعضی ها متوسط، بعضی خیلی میشناسن. اگر تو طالب بی نهایت هستی، پس بی نهایت رو میشناسی. چی میخوام بگم؟ یعنی عزیزان من، همه شما با خدا آشنا هستید. بریزید دور کتابای فلسفی رو، بریزید دور برهان نظم و صدیقین و امکان و همه این شما قبل از این برهان ها، قبل از این حرف ها، همه خدا رو میشناسید، چون طالبش هستید. نه تنها میشناسی، اون معروف ترین چیز تو عالم هست. اعرف اشیا تو، اصلا معرفه خدا نباشه تو خودت رو هم نمیشناسی. قبل از اینکه خودت رو بشناسی خدا رو شناختی. یه بزرگی میگفت عرصه قیامت میشه یه عده خدا، خدا این بود، اینو که ما میشناختیم باهاش سر و کار داشتیم. گفت یار نزدیکتر از من به من است، وین عجب بین که من از وی دورم. همه ما با خدا آشنا هستیم. نحن اقرب الیکم من حبل الورید، من از رگ گردن به شما نزدیکترم. هیچ وقت پرسیدی چقدر نزدیکتر؟ دنیایی این حرف. پس قاعده چهارم این شد، ما میشناسیم بی نهایت رو، با بی نهایت با خدا آشنا هستیم. قاعده پنجم که خیلی شیرین و قشنگه، طلب هر چیزی نشانگر اینه که ما اون چیز رو چشیدیم، بهره‌مند بودیم ازش. اگر ما بی نهایت رو طلب میکنیم، دوستان عزیز من، ما بی نهایت رو چشیدیم، ازش بهره‌مند بودیم، باهاش بودیم، یه جایی باهاش بودیم. گفت من از دیار حبیبم نی از دیار قریب، مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. این بدنه حجاب شده، ما رو تو پرده جهل برده، تو پرده ولی همه ما با خدا بودیم، یه روزی باهاش بودیم، الانم باهاش. ببین بحث دینی برات نکردم، قرآن باز نکردم، کتاب حدیث باز نکردم برات بخونم، نفس خودمون رو داریم مطالبه. فهمیدیم همه ما طالبیم، یه مطلوبی داریم، این مطلوب ما بی نهایته. این مطلوب ما چند تا ویژگی داره. اول اینکه باهاش سنخیت و مشابهت داریم، ظرفیتش رو داریم، وجود داره، میشناسیمش، چشیدیمش. این ماحصل هر چه که تا الان گفتم میشه. خب حالا وقتی این بی نهایت ایطوریه، نفس ما وقتی اینو بیشتر میشناسه، چند تا گزارش راجع به این بی نهایت میده. گزارش اولی که میده میگه چی؟ میگه این بی نهایت یه ویژگی داره، این بی نهایت احده. یعنی چی؟ یعنی یکیه، دوتا نیست. یک ریاضی هم نیست که مثلا بگی کنار یک ریاضی یک دو سه الا بی نهایت یک میاد. اما کنار این بی نهایتی که ما میشناسیم هیچ یک دیگه ای نمیاد، چون نقض بی نهایته. هر چیزی کنارش باشه محدودش میکنه و بی نهایت هم محدود نمیشه. نه، حرفایی که از دلمون داره در میاد، از نفسمون. پس ویژگی اولش اینه که احده. ویژگی دومش چیه؟ سمده. سمد یعنی چی؟ یعنی هیچ کمالی خارج از وجود او نیست که بشه بهش اضافه کرد. هیچ کمالی رو به خدا نمیشه اضافه کرد. توپر خدا. سمد یعنی توپر، توپر بی‌نیاز. دلیلش هم چیه؟ خارج از وجود خدا چیزی نیست که بخواد بهش اضافه بشه. خارج از بی‌نهایت احدی نیست که بخواد بهش اضافه بشه. پس گزارش دوم اینه که سمده. گزارش سوم چیه؟ لم یلد. هیچ چیزی رو تولید نکرده که خارج از وجود خودش باشه. چون اگر خارج از وجود خودش بود، نقض بی نهایت بودنش بود. پس نزاییده. لم یلد. گزارش چهارم، ولم یولد. هیچ وقتم زاده نشد. هیچ چیزی خارج از وجود بی‌نهایت نبوده که او رو تولید بکنه، بی‌نهایت رو تولید بکنه، چون نقض باز بی‌نهایت بودنش بود. راسل فیلسوف معروفیه، میگه من مؤمن بودم، مسیحی بودم، معتقد بودم، اما این سوال برام پیش اومد، خب اگه خدا همه رو آفرید، چه کسی خدا رو آفرید؟ عقل سلیم، نفس سلیم با مطالعه تو وجود خودش میفهمه که بی نهایت محال آفریده شده باشه، برای اینکه نقض بی نهایت بودنشه. این گزارش چهارم، گزارش پنجم هیچ مثل و مانندی نداره. چرا؟ چون خارج از وجود او چیزی نیست که بخواد شبیهش باشه. خب وقتی این گزارش ها رو دیدیم، حالا میخوام بحثم رو کلن جمع کنم. او ویژگی ها رو گفتم خدمت شما، اون قاعده ها رو هم گفتم، حالا میخوام بحث رو جمعش بکنم. ببینید، عرب به هر مطلوبی میگه اله. عاشق، زن، مرد، نمیدونم، من بعد از این جلسه میخوام برم مثلا چلو کباب بخورم، میخوام این یه لیوان آب رو بخورم، اینا همه میشه اله من، چون من تو وجودم اراده دارم، شیدای این هستم که ای رو بخورم، ای رو به دست بیارم، طالبش هست. پس هر مطلوبی تو زبان عربی میشه اله. خب پس این بی نهایت که مطلوب ما هست، میتونیم بهش بگیم اله دیگه. خب حالا براتون گفتم این اله و چی؟ میشناسیمش، یه چیز حقیقی تو عالم وجود داره. عرب وقتی یه چیزی رو میخواد بگه این شناخته شده است، چیکار میکنه؟ الف و لام تعریف میاره اولش. ال اله شد چی؟ الله. پس این محبوب من، مطلوب من که بی نهایته شد الله. هیچ کلمه ای تو عالم جایگزینش نمیشه. گاد، خدا، هیچ کدوم این معنایی که من برای شما تحلیل کردم رو به دست نمیده. حرفایی که براتون زدم انقدر مهمه در مسیر کمال که خدا وقتی این رو تو قرآن میخواد بگه، به پیامبر میگه لفظ قل رو میاره اولش. تو ادبیات قرآن وقتی قل میاد اول یک عبارتی، یعنی پیامبر، موضوع خیلی حیاتیه، خیلی اساسیه. قل، بگو به اینها. چیو بگو؟ هو، اون مطلوبشون، اون بی نهایته که همه دنبالشون، کیه؟ الله. که این الله چه ویژگی هایی داره؟ الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قرآن نخوندم، من از نفس شما خوندم. من کتاب قرآن باز نکردم برای شما قرآن قرائت بکنم. از نفس شما دیدید یکی از سور قرآن در اومد، انگار به تک تک شما اینجا و در این مجلس سوره توحید نازل شد. مگه میشه؟ بله، قرآن کتاب نفسه، کتاب الانسانه. آیات قرآن رو مزه میده ایطوری بخونی، یعنی قرآن رو باز بکنی، تک تک آیات رو از نفس خودت در بیاری بخونی. مزه میده قرآن رو باز بکنی، سفر رو که باز میکنی اول نفس خودت رو ببینی، آینه توه، به طریق اولا باز کنی، خدا رو ببینی، چون عرف نفس فقط عرف رب. به تک تک شما، حالا توحید با وجود شما عجین میشه اگر توحید رو اینطوری بفهمیش. هر کاری بکنن، عالم و آدم تلاش بکنن، توحید رو از تو جدا بکنن، توحید از تو جدا نمیشه، چون از نفست برام. مثل یک کسی میگه آقا من گشنم، میگه نه اشتباه میکنی، تو گرسنت نیست. میگه آقا من میشنوم صدای قار و قور شکم، من تو وجود خودم یافتم توحید رو. چطور میشه کسی بیاد تو عالم منکر توحید باشه؟ به خدای احد و واحد، منکران توحید هم موحدن. هیچ کسی تو وجود خودش نمیتونه خدا رو انکار بکنه اگر یه ذره نفس خودش رو مطالعه. من عرف نفس فقط عرف رب. وقتی نفس خودت رو مطالعه می‌کنی، یه حرفی زدی، یه جمله‌ای رو گفتی، بعد رفتی نگاه کردیم امام باقر هم همینو گفت، امام صادق هم همین حرف تو رو زده. چیزی خارج از نفس تو نمیگن، چیزی خارج از وجود تو گفتنی نیست که کسی بخواد بگه. هر چه گفتن از نفس، انگار تو کتاب خارجی هستی و اون کتاب مدونه، تو رو گذاشتن از رود نوشتن. اینه که روش بحث ما تو بحث زیارت همینه. زیارت رو باید اینجا پیدا بکنی، اینطوری پیداش بکنی. وقتی اینطوری پیدا بکنی دیگه مسئله برات این نیست که من هیئت برم یا نرم. آدم تشنه مگه میتونه آب نخوره؟ وقتی تو نفست بیابی زیارت اهل بیت، تو اصلا سوال نمیپرسی زیارت مستحب واجبه. راجب آب هیچ وقت همچی سوالی مطرح کردی؟ راجب روزه سید و شهدا دیگه نمی... من فلان کارو دارم، اون کار واجب تر از این کاره. وقتی اینجا بیابی روزه رو، تو نفس خودت بیابی روزه رو، دیگه این سوال ها برات پیش نمیاد. به هر تقدیر بحث و خاتمه بدم، رسیدیم به اینجا که همه ما طالبیم. این بحث ادامه پیدا میکنه تا من روزه رو تو وجود تو پیدا نکنم ولکن ماجرا نیستم. گفتیم همه ما طالبیم، یه مطلوبی داریم، مطلوب ما بی‌نهایته. این بی‌نهایت با ما سنخیت داره، مشابهت داره، ظرفیتش رو داریم، وجود داره، میشناسیمش و او رو چشیدیم. امیدوارم به حق خدای تبارک و تعالی، چون گفتن هر چقدر قرآن بر تو نازل بشه تو قیامت به همون اندازه بالا میری، به همین اندازه که سوره توحید امشب بر ما نازل شد که این سوره خیلی سوره بزرگ و پرقدریست، به همین اندازه ما تو قیامت ارتقا پیدا بکنیم برای ما کافیه. امیدوارم به حق محمد و آل محمد به قد سوره توحیدی که شما باز تحلیل میکنید تو وجود خودتون، انشاءالله توحید از شما جدا نشه، به همین اندازه بالا بریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.